بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 687 سطر 9. ولی از ابن بخمر هن علا جروب هن یزعن خمار هن یزعن خمار هن علا صدور هن لیستر نه و ما فوقه من از رقبه. بس در آیه دوم داشتیم از آیاتی که به عنوان تباب نکاح نقلش رو میکردیم، قسمتی از این آیه رو توضیح دادیم، رسیدیم به این جمله که فرموده ولی از رب نبه خموره هن علا جیوبه هن. زد معانی متعدد داره، در اینجا به معنی وضعه، خمار جمع خماره، خمار یعنی معجر زنان، مقنعه، چارده روسری. در گذشته اینها رسمشون اینچنین بود یعنی زنها رسمشون اینچنین بود که روسری میبستند، اما زاید و روسری رو قسمت زایدشون میداختن پشترشون، مثل همین حالا که زاید روسری میره پشت سر، صورت و گلو رو نمیپوشونه. و چون سینه باز بود گلو و سینه دیده میشد. آیه دستور میده که اون روبندتون رو بندازید جلو که این یقه و گریبانی که بازه سینه و گلوتون پیدا نشه، این خمار و این روسری جلو رو بپوشونه. از این جایشون استفاده می کند که پوشوندن صورت برای زن واجب نیست. دلیلشون هم همونه که خداوند نفرموده این روسری رو بندازید روی صورتتون که صورت دیده نشه، بندازید روی گردنتون، در جیبتون بندازید که جیب دیده نشه. جیب در لغت به معنی یقه و گریبانه، اما در اینجا منظور از جیب ملابس جیبه، یعنی سینه و گلو که با جیب تماس داره. مراد این نیست که جیب رو بپوشونید که دیدنش ولی مرد ایرادی نداره. اونی که ملابسه با جیبه یعنی گلوتون و سینه‌تون رو بپوشونید. به زنها اینطور دستور میده که زن سینه‌ش رو و گلوش رو بپوشونه، دستور نداره که صورتش رو بپوشونه. پس معلوم میشه که پوشوندن صورت برای زن واجب نیست. خب اینا توضیحاتیست که ایشون در اینجا میدن. صفحه 670 صفحه 687 سطر 9. و اونها باید آویزان کنند مغنه هاشون رو بر سینه هاشون، بر جلوشون و سینه شون. معنا میکنه آیه رو ای یزعن خمارهن، یزعن رو به جای یزربنا گذاشته، علا صدورهن، صدورهن رو به جای جیوبهن نگذاشته. بعد و ما فوقه یعنی ما فوق صدر، من الرقبه یعنی که عبارت از رقبه است، من بیانی است، بیانه برای ما فوقه. خب ففیها برداشت فقهیست از آیه، ففیها یعنی در این آیه دلالت هست بر این که واجب نیست سطر وجه. بعد ففهم دارند، شاید اشاره به این باشه که آیه در صدد بیانه این نیست که کجا پوشانده شود کجا پوشانده نشود. در این قسمت ها، در این قسمت میگه گلو و سینه رو بپوشونید. ما اگر بخواهیم بفهمیم که وجه جایز آشکار باشد یا واجب است پوشیده شود، در جای دیگه بفهمیم. از این آیه نمیتونیم، از این قسمت از آیه نمیتونیم بفهمیم. چون این قسمت برای این صادر شده که روسریتون رو کجا بذارید. خب مازاد روسری رو که روز صورت نمیشه انداخت، باید آویزون کنن. آویزون کردنش یا پشت سر یا جلو روه. جلو رو اگه آویزون بشه از گردن به پایین میگیره، چون زیر گردن گره میخوره، مازادش باید بیفته پایین. اگر بخواد از روی صورت بپوشونه، این دیگه روسری نیست. و آیه داره بحث در روسری میکنه که روسریتون رو چطوری سر کنید. آیا جوری باشه که مازادش اون قسمت آویزانش بیفته پشت سر یا بیفته رو برو؟ آیه میگه جلو بندازید که این بینزه رو بروتون که سینه و گردن پوشیده بشه. پس از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم که سطر بعد واجب نیست، چون آیه در صدر بیانمون نیست. و کانت جیوبهن، اشاره میکنه به داستانی که شاید شهر نزول آیه باشه. و کانت در زمان جاهلیت جیوب زنها واسعه، یعنی گریبانشون واسعه بود. اینجا جیوب به معنی خودشه، یعنی یقشون باز بود، یقشون واسعه بود. اینجا جیوب به کنایه از گردن و سینه نیست. یبدو منها نهورهن و صدورهن، آشکار میشد از این جیوبشون هم نهرشون یعنی گردنهاشون، هم صدرشون یعنی سینه هاشون. و ما حوالی ما اطراف این دو جا هم دیده میشد. و کنن این زنهای جاهلی، کنن یستل نلخم خمورم من ورائهن، یستل نه صدره یعنی فرو انداخت، فرو آویخت. یستل نه یعنی فرو مینداختن، خمور یعنی مغنه هاشون رو من ورائهن نه پشترشون مینداختن. فتبقا یعنی اون نهور و صدور طبقا مکشوفتن، همطور باقی میمون مکشوفتن. فا امیر نه ان یستل نه ها من قدامهن، مأمور شدن که این خمر رو از جلو آویزون کنند. حتی یقتی ها، تا این خمر بپوشند یا این خمار بپوشاند اون زنها رو، یا نهور و صدور اون زنها رو. خب جیوب رو به معنی گریبان و یقه گرفتیم. می توانیم کنایه را از سینه و گلو و اینها بگیریم. لذا ایشون میگه و یجوز ان یراد بالجیوب از صدور. خب حالا چطور جیوب رو صدور می نامید؟ این که میشه مجاز، می فهمد که تسمیتا به مایلی ها با یلابز ها خواستیم اسم مایلی این صدور رو، ما یعنی این جیوب رو، برای این جیوب بذاریم. ما یعنی جیوب همون صدوره و یلابسه ها ملابسه با این جیوب است. پس صدور هم ما یعنی جیوب است، هم ملابسه با جیوب است. لذا مراد از جیوب در اینجا همون صدوره. و منها قولهم، یعنی از جمله جیب هایی که به معنای صدره، قول عرب است که میگه ناسه الجیب. ناسه به معنی خالص بیقلقش. این شخص ناسه الجیب یعنی یقش خالصه یا یعنی سینش خالصه. یقه رو که نمیشه گفت خالص، سینه رو داره میگه خالص. پس مرادش از جیب ما یلابس الجیب و ما یل الجیب که عبارت از سینه است. این شخص سینش سالمه، سینش خالص و قلقشه. البته در لغت ناسع الجیب هم داریم، به جای ها، های ناسه این آوردند. اون ربطی به اینجا نداره. البته خودش یک جمله است ولی ربطی اینجا نداره. ناسع الجیب، نه ناس الجیب یعنی فلانی، یعنی هوه ناس الجیب یعنی امین و درست کار است. کسی هم رفتی به اینجا نداره. و قول کرد زربت به خمارها علا جیده ها. این قول کرد رو مبتدا بگیرید شاید بهتر باشه، افسش نکنید بر قولهم. من ها قولهم و قولش این درست درست که هست، منتها عبارت بعدی نمیسازه با این معنا، چون عبارت طول داره و باید عبارت طول داره به صورت مبتدا خبر آمده. قولو که میشه مبتدا، که قولو که میشه خبرش. بنابراین عطفش نمی کنیم بر قولو ها. که انهو میخواد با این قولو که ضربت به خمارها کل آیه رو معنا کنه، یا لااقل ضربتش رو یا ضربنش رو معنا کنه. و قولو که ضربت به خمارها علا جیبه ها، مثل قول توش که میگی ضرب تو به یدی علال حائط ازا وضعت ها علای، وقتی دستت روی حائط و دیوار میذاری میگی و ضرب تو به یدی علال حائط. حالا در اینجا ضربت به خمارها علا جیبه ها یعنی وضعت به خمارها علا جیبه ها. از شدم این جمله را آورده برای این که کل آیه، کل این قسمت از آیه رو معنا کنه، یا فقط ولی از ابنش رو معنا کنه. این دیگه به اون ناسه الجب کاری نداره. ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن. یه دفعه فرمود ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، بعد ولی از زنبه به خمرهن علا جوبهن را برد. حالا دو مثل می فرمد ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن. در جلسه گذشته گفتیم که استثنای الا ما ظهر منها کاشف از این است که لا یبدی زینتهن، یعنی لا یبدی زینت باطنشون رو، چون زینت ظاهره که اجازه داد خداوند فرمود الا ما ظهر منها. پس مراد از لا یبدی زینتهن این است که زینت باطنشون رو ظاهر میکنه. در اول که فرمود لا یبدین زینتهن مراد مطلق بود، وقت جا داشت که استثناء کند الا ما ظهر منها رو. حالا در این دوم هم میتونید مطلق بگیرید، ولی چون قبلا مقید شده میتونید مقید هم بگیرید، یعنی زینتشون رو ظاهر نکن الا لبولتهن، یا زینت باطنشون رو ظاهر نکن الا لبولتهن. چون زینت باطنه یا محل زینت باطنه رو غیر شوهر هم میتونه ببینه. علای بگینه زینتون نه الا لبولتهن او آبائهن او آبائه بولتهن، این روشنه، او ابناهن او ابنا بولتهن او اخوانهن برادر او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن، یعنی خواهرشون دختر بچه های خوهرش. توجه کنید در اینجا همه رو مذکر آورده، بعل و اب و اب بعل و اب ابن و همه ابن ها همه مذکر هست. علت اینه که دستور به زنه، دستور به زن میده که در مقابل مرد خودتو بپوشن جز این مرد ها. دیگه نمیشه جز بگه جز این مرد ها و این زن ها. بعد مرحوم عقیل می فهمد که منظور از این آباب بعد خود پدر بلاواسطه نیست. پدر ولی که بالا بره جز هشتاد بشه، پسر ولی پایین بیا جز نوادگان بشه، همه محرمند. همچنین مثلا بقیه برادر یا مثلا بچه های برادر همه محرمند. و مراد به آبا پدر است ولو بالا رود، یعنی جد بشود یا پدر جد بشود. و مراد به ابنا ابن است و این سفل ولو پایین بیاد، یعنی ابن باشد یا نوه باشد یا نتیجه باشد تا آخر. و اخ در اینجا اهم است از این که من از طرفین باشد یا از یک طرف یعنی برادر پدری و مادری باشد یا فقط برادر پدری یا مادری تنها باشد. و بنی اخوه بله و بنی اخوه و اخوات مراد از بنی اخوه و اخوات است و این صفجو فهاولای مستثنون این چه کسانی که خداوند در این آیه ذکر کرده استثنا شدن و نگاه زن به اینها و نگاه اینها به زن اشکال نداره. و ظاهر من النسب و رضا یعنی ظاهر این است که این رابطه هایی که گفتیم اعم است از نسب و رضا. در خط اول اینطور داشتیم و المراد با آبا اب و این علا و بالابنا این و این سفر و الاخ اعم من ان یکون من ان یکون با کلمه اعم همراه کرد. در اینجا میتونید اعم رو بیارید و ظاهر انهو اعم من النسب و رضا کلمه اعم اینجا میاد. البته اب و ابن که دیگه نمیتونن اهم باشن چرا اونم میشه و ظاهر من النسب و رضا و ناس و ظاهر من النسب و رضا ظاهر این است که مراد در اینجا اهم است از نسب و رضا. چرا میگیم مراد اهم است؟ لستر چون پدر شوهر پسر همه اینها در رضایی هم صدق میکند و نسبی هم صدق میکنه چون معیار صدق است ما هر دو در این حکم داخل میکنیم. و یحرم نکاح و بعضی هم نکاح و بعضی هم علا بعضی فاولای محارم اگه این طور باشه نکاح بعضی ها بعضی از همینه که زشفلده بعضی حرام است و خود اینها میشن محرم یک دیگر. هاولای محارم منظورش نیست که بل و آبای بل یا ابنای بل منظور این نیست. منظور اینه که اینا محرمن با همین خانمی که الان مورد بحث ماست. وقتشون همه رو مرد آورده دیگه نمیشونه بگه با هم دیگه محرمه چون مرد هم علوم محرمه بله محارم نسبت اون زن بله محارم نسبت اون زن نسبت اون زنهایی که میگیم لا یبدین زینت آن از که محارم نسبت اون زن اینکه بعض هم علا بعضن نکاحشون حرام است فهولای محارم. چرا در نکاح گفت نکاح بعضی ملا بعضی خب پیداست نکاح همشون جای ممنون نیست. البته چون همشون مردن اصلا نکاح در موردشون تصور نمیشه ولی خب عرض کردیم که چون زن مطرح بوده همه رو مطرح کرده وقت مثلا ابناء هنب با بنات همراه بشه جایز نیست ازدواج دیگه. پسر و پدر پسر و خواهر یعنی برادر خواهر با هم ازدواج نمی کنه. یا مثلا پس که بنی اخوانه هنه بنی اخوانه هنه و بنات اخوانه هنه هر دوش هست دیگه اینا با هم محرم نیستن و میشن ازدواج کنن اونا دیگه مراد نیستن. خب ول مراد به زینت المحرم ابداها هو موضوع زینت لا نفسها این روشنه دیروزم گفتیم مراد از زینتی که آشکار کردنش حرام است موضع زینت نه خود زینت. خود زینتی که مرد میتونه ببینه هیچ ایرادی نداره که جدای از تن زن باشه که همراه تن باشه منتها بشه که فقط خود زینت باشه خود زینت ببینه. از نفسها یجوز نظر الیها لکل احد نفس زینت نفس زینت نظر به او برای هر شخصی جایز است و لایسه به حرامه. هر شخصی میتونه نظر به زینت زن بکنه، اونتا به مواضع زینت نمیتونه نظر کنه. فلا یسه الحکم المستثنامه، زینت رو جلسه گذاشته توضیح داریم.
بس نمی زینت
بله
زینت بس نمی مواضع زینت چشون
مثلا گردنبند، اون یه بس نیست، یا انگشتر، این بس نیست، اون مثلا مالیدن یا بس بود، مثلا وسمه و سرمه اینا بس بود به بدن، نمیشد زینت رو نگاه کنه خود شخص زینت کننده نبینه. ولی بعضی چیزا جدا بود، مثلا گردنبند یا انگشتر جدا بود، میشه بهش جدا نگاه کرد. اما خب سخته آدم کسی بخواد به گردنبند نگاه کنه خود زن رو نبینه، شدنی هست ولی سخت. فلا یسه الحکم المستثنام الا ان یکون هناک ریبتان. این فلا یسه قبلش تقدیر میدیم به این صورت، اگر مراد خود زینت باشد فلا یسه الحکم المستثنام، حکم مستثنام صحیح نیست، یعنی حرمت خود زینت که حکم حرام نیست. فلا یسه الحکم المستثنام، یعنی اگر مراد خود زینت باشد حکمی که برای مستثنامین هست یعنی حرمت صحیح نیست، زیرا که نظر کردن به زینت حرام نیست. الا این که هناک ریبتون، گاهی می که مثلا فرض کنید که زینت رو داری نگاه میکنه، بیش از زینت هم شاید نتونه ببینه، مثلا زن همه جا رو پوشونده فقط انگشترش پیداست یا گردنبندش پیداست، این مرد به همون گردنبند نگاه کند با شهوت، چون بالاخره گردنبندی که جدای از بدنه با گردنبندی که وارد بدن یا روی بدن میفته فرق میکنه. درسته که فقط داره گردنبند رو میبینه، ولی چون گردنبند به گردن این زنه ممکنه به همون گردنبند با شهوت نگاه کنه، اون جهران. و الا اگر مراد خود زینت باشد حکم مستثنامه، یعنی حرمت نمیاد. حکم مستثنامه که حرمت هست نمیاد الا ان یکون هناکه، یعنی در وقتی که نظر به اون زینت میکند که نظر به موضع زینت نشده، فقط نظر به زینت شده، مگه در اونجا ریبه باشه یا شهوت یا فتنه. ریبه همون البته در لغت معنای گمان و تهمت، استراب، پریشانی خاطر، اینا معنای ریبه است، اما در اینجا به همون معنای تقریبا شهوته، با شهوت نگاه کردن که استراب و پریشانی میاره، یا خوف شهوت. بله شهوت هم که خوب روشن خودشه، فتنه هم که معلومه، یعنی وقتی انسان به شهوت نگاه کرد چه بسا که بعد همین نگاه کردن منتهی به فتنه بشه، یعنی منتهی به کار خطا بشه، منتهی به حرام بشه. خب تموم شد. حالا میگیم به مواضع زینت این گروه که استثناء شدن میتونن نگاه کنند، تو مفاد آیه میشه دیگه، گفتیم لا یبدی زینتهن، یعنی مواضع زینت رو آشکار نکنن الا برای اینها، که برای اینها مواضع زینت آشکار کردن اشکالی نداره. البته عورت اشکال داره، اما خب اون الان مواضع زینت به حساب نمیاد، عورت اشکال داره، مواضع زینت اشکال نداره. البته ایشون میگه وقتی میگیم مواضع زینت اشکال نداره، معناش اینه که کل بدن اشکال نداره، چون زینت ظاهری که برای هیچ که اشکال نداشت، زینت های باطنی که برای همه اشکال داشت برای این چند نفر استثنا شد، پس میماند مواضع زینت ظاهری و مواضع زینت باطنی که همه بدن شامل میشه جز عورت رو. ایشون میفهمد همه بدن جایز است نگاه کردنش برای این گروهی که ذکر شده، جز عورت که بر اونها جایز نیست نگاه کردنش، فقط برای شوهر جایزه.
با توجه به بابه که فهمون مثلا موضع زینت نخود زینت زینت اشکالی نداره که مثلا لیسه به حرامه، و با توجه به قبل که فهمون الا ماده حرامه ها، به من توضیح بده که مزهرنم به این خاتم و کبر و چی کهر خدر این هم اینها اگه زن بگذت به من این هم اشکان ندارم یعنی نه موزه زینتش اشکال برد من زینت دیم چون وجه خوفم بود که مزهره به من دیم فلا بحث دل داغا و دل انجانه
بله من دیروز گفتم که از من سوال شد که صورتی که زینت شده باشه نگاه کردن به او جایز هست یا جایز نیست. من از کردن جایز نیست. این که از کردن جایز نیست به خاطر این بود که نوعاً با ریبه همراهه و الا همینطوری اگه با ریبه همراه نباشه خود زینت که ایرادی نداره، موضع زینت هم که اونجا چون زینت ظاهر ایراد نداره پس مجموعش هم ایراد نداره، منتها چون غالبا با ریبه همراهه من از کردم که ایراد داره. فظاهر جواز و نظر امیرا سائر البدن، این فظاهر با پای تفریعه، یعنی حالا که معلوم شد مواضع زینت باطنی اشکالی ندارد که به وسیله این گروه ذکر شده رویت شود، پس ظاهر جواز نظر این گروه هست الا سائر البدن الا العورت. سائر در اینجا بانه جمعیه، جمعی بدن رو میتونن نظر کنن الا العورت که عورت حرام است لغیر البعوله، یعنی غیر شوهر. چرا حرام است؟ للاصل. اصل در عورت حرمته، اصل در اشیاء با هست ولی اصل در عورت حرمت. وقتی حرمت است در همه این اصل اجرا میشه جز در شوهر که یقین داریم اصل حرمت جاری نیست. این برای علل اورا میتونیم بگیریم، میتونیم هم للاصل رو دلیل بگیریم برای جواز نظر. وقت اگر علت گرفتیم برای جواز نظر اصل میشه اصالت الجواز و اصالت الاباحه، نه اصل حرمت. البته قرائن بعدی نشون میده که للاصل علت است برای جواز نظر نه برای عورت. پس للاصل و منای اصالت الجواز یا اصالت الاباحه بگیریم خوبه. ولی ما تقدم ظاهر جواز نظر است، لما تقدم که متقدم این بود ظاهر رو که استثناء کرد برای همه جایز کرد، باطن رو هم برای اینا استثناء میکنه. وقت ظاهر و باطن رو که جمع کنیم میشه سائر بدن، یعنی جمعی بدن الا لوره. اگر این چنین است پس این آیه جایز میکند نظر به سائر بدن رو برای اینایی که ذکر کرده، هر شده مگر اینکه با ریبه این هم رو باشه. این دلیل دوم بود. دلیل سوم و لذاره ها تلایه، خود همین آیه ظاهرش دلالت میکند برای اینکه نظر به سائر بدن جایزه. از کجا این دلالت آیه دست آمد؟ از کجا این ظاهر آیه دست آمد؟ حیث و ان الظاهر ان المراد، یعنی مراد به این آیه ای که مراد از حرام، مراد یعنی مراد از حرام در مستثنی موقع زینت خفیه است، یعنی محل زینت خفیه، این مراد از حرامه. خب مستثنی این رو میگه حرام، مستثنی باید همین رو بگه حلال. اگه همین حلال بشه سایر بدن حلاله، یعنی جایز نظره. بعد میفرماد که درست ما از این آیه استفاده کردیم که نظر به تمام بدن این افراد که در آیه ذکر شده میتونن نظر کنن به تمام افراد، به تمام بدن زن، اما احتمال میدیم اختصاص و محلها فقط، یعنی استثناء شده حرمت نظر، از حرمت نظر استثناء شده، پس حلیت نظر حاصل است. حلیت نظر اختصاص به محل زینت دارد، یعنی جاهایی که از بدن زینت نیست اونجاها جواز نظر نیست، اونجا که مواضع زینت هند ولی مواضع زینت باطنی، اونجا جواز نظر هست. مثلا پس این گردن یا قسمتی از سینه مثلا جای مواضع زینت هست، مواضع باطنی زینت هم هست. اون برای برای افراد دیگر جایز نیست، ولی برای مستثنا ها جایزه. احتمال بدیم جوازی که از استثنا فهمیده بشه اختصاص به قسمتی از بدن داشته باشه، همه بدن رو نگیره و همه بدن رو جایز نظر نکنه. فلا یتعدی الی غیرها، یعنی به غیر محل زینت، خصوصا مواضع خفیه، مواضعی که خفی هم فی اکثر الحالات. یه مواضعی از بدن هست عورت حساب نمیشه ولی غالبا مخفی هست، یا ول قریب من الاوره، مواضعی که در اکثر حالات خفی هست و نزدیک به عورت هم هستن. نگفته اول قریب من الاوره، ول قریب گفته که بس جمع میکنیم، یعنی هم اکثر اوقات خفی هست هم قریب من الاورت هست. اینا هم اینا را مثل حکم عورت حساب میکنیم. جوازی رو که از آیه فهمیدیم میشه به اینا استناد نمیدیم، به اینا مربوط نمیکنیم. فلا یتعدی این جواز به غیرها، یعنی به غیر این مواضع خفی، خصوصا مواضعی که خفی هستند در اکثر حالات و قریب من الاورت هستند. خب بقیه مطلب بمونه برای بعد انشاءالله.